اسمش چی بوده، بعد چرا اینجوری شده، حالا درگیر شدن با ارشاد و با اون زمان که اسم بدتر بوده، بعد اونا حذف کردن، ولی خب اون لحن مونده.
درسته.
از اون زمان این فرمون داره همینجوری میاد جلو که آقا اصلا دلم میخواد یه کار دیگه بکنم، کاری که مثلا روال نیست.
تو تلویزیون هم
یعنی
بله. تلویزیون هم شمس الاماره رو نوشته بودیشون.
بله. از این جهت اینم قابل بررسی. اگر اجازه بدین حالا تو قسمت بعد یه مقدارم در مورد خود بحث فنی کار
آره بخواد اینکه باید وارد اون فیلمنامه‌ای که داره
بله.
مجموعه و همچنین کیفیت اجراش حتما صحبت بکنیم، سرفصل و نکات و سوالاتی هست که ازتون خواهم پرسید. آرش نظر تو چیه؟
بله من حالا فکر می‌کنم این نکاتی که درباره بحث سبک زندگی و زیرلایه‌های محتوایی دست به مهره دربارش بحث میکنین، ولی اینا هست، ولی خب یه خوبی داره اینه که فکر میکنم دست به مهره عملا پروژه شکست خورده است، یعنی بی برو برگرد کاریه که نتونسته خیلی موج ایجاد بکنه تو جامعه و مردم رو به خودش متوجه بکنه.
یعنی معتقدی که حتی حضور اشکان خطیبی هم نتونسته؟
اتفاقا یکی از نقاط ضعفش، ضعف دست به مهر قطعا اشکان
از نظر اجرا که واقعا عجیب و غریب عقب مونده است این اجرا.
بله.
و واقعا کیفیت بازیگردانی و حضور اشکان خطیبی نه تنها روح افزا نبوده بلکه جانکاه بوده، یعنی اصلا نگاه میکنی میبینی احساس میکنی یه ربات وایستاده.
دقیقاً.
در حالی که مثلا همه بازیگردان ها کسانی که قراره میدون داری کنن چنین برنامه های واقع نمایی رو، اینا جذابتر میکنن، پرشور و حرارتتر میکنن، گرمتر میکنن اون برنامه رو. این خیلی سرد میکنه.
اشکان خدیبی به شدت سرده و اون جاهایی
بقیه هم سرد میکنه آخر.
بله یعنی طوری اجرا میکنه و حضورش دافع انگیزه تو این اصلا، یعنی نه لحن و بیان شیرینی داره که بخواد کار رو بهش به پیش برده ماجراها در واقع چیز بده، چجوری بگم، گرم بکنه کلن کار رو، یعنی پیش ببره کار رو، نه با اینکه بازیگره و به عنوان بازیگر داره نقش مجری رو اجرا در نقش مجری حاضر شده،
نقش بازیگردان
مثلا. بله اصلا بازی نمی کنه و انگار که ببخشید این تعبیر رو بگم ربات یا حتی به یه جورای مترسک.
آره.
یعنی یه حضور اصلا شاید اگر نبودش مثلا یه نفر پشت صحنه نریشنش بود که مثلا میگفت حالا وارد این مرحله میشیم، هیچ تأثیری نداشت، یعنی هیچ تفاوتی نمیکرد
و رفتارش هم خیلی متکبرانه و متبخترانه است.
بله دقیقا.
بعد آدمایی که هم سن و سال پدرشن، یعنی مثلا طرف بازیگر پیشکسوتی 20 سال از تو بزرگتر، 30 سال از تو بزرگتر، حتی نوع نگاه کردنش یه مقدار جاهایی میتونه دافع آمیز باشه.
بله و خیلی غیر دور از احترام هستش نوع برخوردش با پیشکسوت ها، حتی یه جاهایی مثلا با دستش وادارشون میکنه که مثلا این حرف رو نزنی یا این کار نه، در همین حد نقش آفرینش و هیچ حضور مثبتی نداره و نتیجهش هم میشده که حالا مثلا ما میگیم کار شکست خورده در جذب مخاطب، یه نشونش اینه که شما من قبل از اینکه برنامه رو بخوایم اجرا بکنیم یه جستجوی تو فضای نت کردم درباره کار، دیدم هیچ نقد منفی درباره کار وجود نداره، یه چند تا نقد مثبتی که اونا هم بیشتر جنبه رپورتاج داره.
آها میخوای بگی اصلا مورد توجه قرار نگرفت.
بله دقیقاً، فقط دو سه تا نقد خیلی کوتاه انتقادی درباره کار بود که اونها هم بیشتر اون جنبه‌های حاشیه‌ای و اتفاقات سیاسی که مربوط به اشکان خطیبی.
در واقع نظر تو اینه که اونقدر بنمایه این مجموعه ضعیفه که منتقدین رو بر این نداشته که بخوان دست به قلم شن و نقدش کنن. بله. قابل نقد ندونستنش.
درسته. درباره کارهایی که شبیه به این بود مثل جوکر یا حتی کارهایی که آقای ابوطالب ساخت، ما نقدایی رو میخونیم توی یا حتی برنامه‌ای اجرا شدش که چند تا از منتقدان نشستن و بس کردن، درباره این هیچ مورد نقد رو نداشتیم. شاید جالب باشه برای مخاطب، حالا من اینو ربطی به این برنامه لزوما نداره، به طور کلی یادآور میشم که یکی از چیزهایی که مردم میتونن از طریق اون بفهمن که یه فیلم یا یه سریال یا یه برنامه یا یه اثر هنری به طور کلی تا چقدر مورد توجه قرار گرفته و اهمیت داره، اینه که چقدر اتفاقا نقد منفی علیهش نوشت، یا نقدی که حالا توام
نقد جدی
آره که سعی کرده کار رو تجزیه و تحلیل
چقدر جدی گرفته شده.
بله، وقتی اثری رو می‌بینیم که هیچ نقد جدی درش نوشته نشده، یعنی که عملا شکست خورده و مورد توجه قرار نگرفته که دست به مهر مصداق بارز این نمون این در واقع شکست خوردگیه.
البته یه نکته هم که خیلی خوب بهش اشاره بکنیم اینه که ما خودمون الان داریم نقد جدی میکنیم این دست به مهره رو. علتش اینه که زوایای پنهانی رو ما توی دست به مهره دیدیم که البته به خاطر اینکه مورد توجه قرار نگرفته اسمش رو میذاریم پنهان، وگرنه خیلی آشکار و خیلی برجسته و شفاف از زاویه تبلیغ سبک زندگی خاصی. و این نکته‌ایه که یه وقت نقض غرض نشه، چون تو داری میگی که اگر نقد جدی این اثر بشه یعنی این که اثر جدیه، در حالی که به نظر ما اثر موفقی نیست، ولی خب قصد و غرض و اهداف جدی داشته که به ازاش این همه چهره معروف و افرادی که به ازای حضورشون مقابل هر دوربینی مبالغ هنگفتی رو درخواست میکنن به عنوان دستمزد وارد چنین پروژه شدن، از این زاویه خب طبیعتاً ارزش تأمل و بررسی داره. تو نکته داشتی محمد رضا؟
دو تا مطلب داشتم، یکی تو این قسمت هزینه، این شرکت اسپانسر این برنامه رو میتونیم اسمشو ببریم یا نه بعد بگیم؟ شرکت محترم قالی سلیمان، دو شرکت هایی که بعد از انقلاب تأسیس شده.
حالا چون قالیه و ما به فرش و قالی علاقه داریم و
حالا اون قضیه ایرانی بودن
ایرانیه دیگه. و جزء صنایع دستی
شما تو این سریال غیر از اون قالیچه‌ای که از این شرکت هست و این تندیس این شرکت که قاب گرفته میشه جلوی محصولات اینجا رو شما اینو ازش حذف بکنی، تصویر صدا رو میوت کنی، قطع کنی، هیچ المان ایرانی ما تو تصویر نداریم، یعنی ما اینجا ایران نیست، اینجا یه فضا بین المللیه که همین رئالیتی شو میتونه تو اوگاندا پخش بشه، تو آرژانتین میتونه پخش بشه، آره این برنامه واقع نما میتونه تو آمریکای جنوبی پخش بشه. بالاخره الان این یه پیام داره برای ما که شرکت های با سابقه به دلیل میل به تبلیغاتشون و میل به دیده شدن دارن کشیده میشن به این سمت. خب اینا حتما نیاز به سری مشاوره دارن، اولا به لحاظ بازگشت سرمایه اینا هیچ کدوم بازگشت سرمایه نخواهد داشت.
تو داری میگی که سود مالی که اون شرکت به دنبالشه از قبل این مجموعه اصلا محقق نخواهد شد
و عملا داره از این فقط یه اراده من ایرانی هستم این برداشت
همون
میشه.
جستی که گفتم، همون تظاهری که گفتم،
این مطلب. مطلب بعدی اینه که اگر اون موسیقی غیر از اون حالت پست مدرنیته‌ای که داره و دلالت های غیر اخلاقی هم توی ابیاتش پررنگه،
اگه یادته اشاره کن،
حالا اجازه بدیم واژه هاشو نگیم دیگه، مثلا یه بیت شعری
اشاره کن،
حالا الان باز دوباره تو قسمت بعد میگه چون شعرش رو من یادداشت نکردم شعرش، حالا میتونم توی قسمت بعد یه قسمت از شعرشو بخونم،
یه مورد مثلا
یه اراده ای مثلا واژه های مشابهی که مثلا تو افواه ممکنه یه واژه کف خیابونی غیر اخلاقی رو به ذهن متبادر بکنه،
چون تو ابیاتش و در کلماتش فحش نیست.
نه نه
خب
نه, نه, نه
برای همین قابل پخش، بگو من برای این اصرار دارم که خب همین دیگه متوجه منظورت بشه.
خب میگم مثلا عبارت های که اصطلاحا ترمینالی که بعضی شوخی های غیر اخلاقی که با هم دارن تو بعضی از ابیات تو قسمت دوم ابیات مورد استفاده هست، حالا من تو قسمت بعدی سعی میکنم متنشو بیارم اینجا الان نیاوردم، ولی غیر از اون منباب اون قضیه‌ای که آقا آرش گفتن که موفق نبود، من اجازه بدین یه ذره با این موضوع مخالفت کنم، چون آقای نصرت کریمی بابکشون وقتی که داره میره گیتار میگیره دستش بلاچاو میزنه، خب بلاچاو بعد ترجمه شعرش هم که خب خیلی معروفه دیگه، یه روز از خواب بیدار شدم دیدم دشمن همه جا رو گرفته، ای پارتیزان منو با خودت ببر چون حس میکنم دارم میمیرم، اگه من حتی تو این مسیر اگه جونم رو از دست بدم منو اینجا به خاک بسپاری، هر کی بیاد ببینه میبینه که اینجا یه گل زیبایی رویده، این گل یه پارتیزانیه که تا آخر برای آزادی جنگید، ما برای آزادی جان دادیم. خب یعنی طرف اصلا میگه که من اینجا هم بسوزم برم، من از اون چیزی که دارم دنبال میکنم کوتاه نمیام.
این اشارتو توضیح بده،
اشاره
بابک کریمی پسر
بابک
آقای نصرت کریمی
پسر آقای نصرت کریمی که از دنیا رفتن. خب بالاخره آقای نصرت کریمی جز تاثیرگذاران فرهنگی قبل از انقلاب بودن،
درست.
چند تا فیلم به شدت منفی بر علیه اسلام رو پدر ایشون با بازی خب کرده.
نه خود ایشونو دست نه
نه نه نه نه. من میگم که خب بالاخره یه اراده‌ای وجود داره، این اراده داره میگه که من پای این ماجرا هستم، من اگه بمیرمم شعرم مشخصه، من اگه بمیرم اینجا یه گلی در میاد، یه روزی بالاخره نتیجه میده، ما تلاشمونو میکنیم. درست. مهم اون نتیجه هست، اون چیزی که تو بلاوچا اسمش جان دادن برای آزادیه. خب آقای اشکان خطیبی هم دنبال جان دادن برای آزادیه.
نه يعني... کاش بود.
آره خب حالا بالاخره حالا بالاخره میده
کسی که فرار میکنه که
حالا بالاخره میده.
آره دنبال عافیت طلبی خودشه. اما در مورد پس اون ابیات و کلمات و کلید واژه های برخورند و ناخوشایند الان حضور ذهنی نداری؟
نه نه اینو
اجازه هر موقع هین بحثمون یادت اومد حتما اشاره کن، چون نکته مهمی بود. ما یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، ثانیه‌هایی از دست به مهره رو بشنویم و بخش سوم نقد و بررسی دست به مهره در قسمت 11 شبکه نقد رو در خدمتتون خواهیم بود.
شبکه نقد، شبکه نقد.
آقا چیکار میکنه بابک میره؟
چهارده.
یه پدر دیگه ای اولین دزدیشو تو 4 سالگی انجام داد.
این بابای تو
یا اول فرد
دعوا رو من فکرم آقای کرمتی کرده، اون حواسش نبوده دزدی کرده.
دزدی هایی بعدم کردم و نه اینکه
الان یه بازیگر نیاد
از همی اقا بازده.
آقای باهوش
مامان شیر میخوام.
از چی بدت میاد حسش کنی؟
گفت دادم از دوتر از همه باخت.
آمد و یک لیوان شیر برای او آورد.
قهرمان از بین
آمد و یک لیوان شیر برای او آورد.
امیدوارم که بنده بشی. من برد خیلی دوست دارم.
خب خیلی خوب شما بردی، الان ما بردیم.
همینا رو دوست دارم.
من فکر میکنم بهترین تیم اول میشه.
شبکه نقد
در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی مجموعه دست به مهره در قسمت 11 شبکه نقد. خب رفقا بخش سوم بخوایم شروع بکنیم، از همین قسمتی که محمد رضا بهش اشاره کرد میخوام بحث آغاز کنم. مهدی یک بیس داره، یک بخش از این گروه موسیقی که ما داریم اطلاق پست مدرن رو بهش میکنیم، میگه چی؟ میگه به نام خداوندی که ما را آفرید، مرا آفرید و مادری که به من شیر داد، مادری که مرا زایید و پدری که بعد مکس میکنه. پس منظور محمد رضا این ادا اطواراست، این نوع، بله. این لحن، یعنی این در واقع اینجوری میتونیم بگیم این یک لحنه، یه لحن مندرآوردیه ضد ایرانی بی حیا به خدمت شما عارضم، نامانوسه که نه در موسیقی سنتی ما خاصگاه داشته. ولی خب دوستان خوش سلیقه بودن این گروه موسیقی، اسمش چیه؟ یه اسمی دارن فکر می‌کنم.
ببین مثلا یه مثالش
عرضم اینه، خوش سلیقگیشون این بوده که اومدن دقیقاً زدن وسط خال موسیقی اصیل عفیف جذاب شنیدنی که هویت تمدنی ما ایرانی هاست و همه دنیا ما رو به اون موسیقی میشناسه و پیشینه هزاران ساله داره، نه پیشینه مثلا 100 ساله، پیشینه داره که به قدمت تمدن ما ایرانی هاست که اهل هنر بودیم، اومده اینو تخریب میکنه. من چنین برداشتی به
این مثلا شعر اینجوریه، میخوام بریم کافه بندری بزنیم برست. بعد میگه بندری مکس میکنه بخوریم، سفارش بدیم. خب اینا تو ادبیات عامه معنی داره، یعنی تو ادبیات امروز کف جامعه.
در واقع این چیزی که داری میگی یعنی اومده موسیقی 6 و 8 شو، اومده 6 و 8 شو پیوند خیلی نانجیبانی زده به موسیقی اصیل سنتی، درسته؟ تو هم همچین برداشتی داری،
تو لحنم معلومه، یعنی جوانای روز، حالا ما که جوانی یه ذره از جوانی فاصله گرفتیم ولی با ادبیاتشون
تا 35 سالگی جوان مثلا
با ادبیاتشون آشناییم. تا شما بگی همه میخندن، یعنی میدونن یعنی چی، اصلا چیز پیچیده ای نیست و این ارجاع به اونه.
یعنی شما میگی ایهام ها و ابهامات شبه جنسی و رکیک و نانجیبانه و بی‌حیاگونه.
حالا من نمی‌خواستم واژه جنسی استفاده کنم.
خب نه دیگه، وقتی هست باید بگیم. خب دیگه ما هست. کارمون اینه که
ارجاعات جنسی،
معنوی مخاطب اینه که ما بهش بگیم.
ارجاعات جنسی و اروتیک توی اشعاری که این گروه می‌خوانند زیاد است.
بله.
خب حالا اگر صلاح تونستن میتونه اونجا توی چیز کات زدنهای تصویری بیاد.
درسته.
اگر تهیه کننده برنامه صلاح تونستن یا اینکه جور دیگه ای منتقل.
مهدی شما نکته تو ادامه بده.
من بحث فنی میخواستم چند تا مورد فنی رو بگم. ببینید وقتی که شما بازیگر میارید تو حتی نمونه های خارجی، مثلا شما حساب کنید یه آدم بسیار قدرتمندی توی در واقع اجرا مثل آقای ترامپ مجریه، خب مجری خودش به شدت برنامه رو گرم میکنه، تهیج میکنه، بعد شما یه تعدادی بازیگر میارید. همین قضیه تو اون مثلا تیم اول آقای خمسه هست، آقای برنورد، چند تا عزیزان دیگه، قشنگ تفاوت سطح بازیگری عزیزان تو کار معلومه. یعنی آقای خمسه خب یه آدم سواد بازیگری داره، کارش اصلا بازیگری، شما میبینی میگی خب اون دوستان دیگه دارن چیکار میکنن، مجری برنامه، یعنی کاش مثلا آقای خمسه مجری برنامه بود، چون هم بهتر کار میکنه.
بعضی از عزیزان پیشکسوتی که من در مجموعه میبینم واقعا بخوام بیرو دروسی بگم خوشحالم میکنه، بازنشسته ها و
بله،
مسنترا و پیشکسوت ها، و اینکه بعضیشون بازنشستن برای من ناراحت کننده است طبیعتاً، چون پیشکسوت بودن در هنر به معنی شکوفاییه، نه به معنی بازنشستگی. اما ما میبینیم که بعضی از این دوستان، مثلا من متوجه نمیشم دقیقاً به ازای چه هنر یا چه ویژگی هنری خاص برجسته ای در تمام این آثار باید آقای علی اوجی باشه. یعنی اینجوری من به شما بگم، اینو میتونید برید راستی آزمایی کنید، در هیچ مجموعه نیست، مجموعه واقع نما، که تولید شده باشه و آقای علی اوجی نباشه. این خیلی مسئله است،
یه خطری که ببین من به لحاظ فنی، یه خطری که
این همه بازیگر داریم که بهشون آره بی‌توجهی میشه،
بیننده حرفه‌ای، به عنوان بیننده حرفه‌ای یه خطری که بازیگری ما رو تهدید میکنه، ما داریم یه لایه بازیگر تولید میکنیم که تو این برنامه‌ها فقط جواب میدن و اصلا نه اون اصول بازیگری، یعنی اصلا هیچی،
یعنی اینکه بازیگر برای دنیای بازیگری و سینما نیستن، بازیگر برای همین مسخره بازیان.
بله، یعنی اینجا ببین، اینجا نه بازیگریش جدیه نه اون، ولی مثلا وقتی که یه بازیگر جدی مثل آقای خمسه یا آدم حرفه‌ای میاد، اصلا شما میبینی چرا اینجوری شد، چرا این آدم انگار در بین این جمع انگار داره از همه بالاتر نشون میده، چرا؟ چون اونای دیگه هم باید بازیگری کنه، اگه شما بازیگر آوردین خب باید همه بازیگری کنن، ولی یه نفر داره کارش انجام میده. این یه مورد اول. مورد دوم
ببین، داری میگی که اون
همگن نیست،
علاوه اینکه ناهمگون هستن، داره میگه که اون وجه حرفه‌ای و وظیفه هنریشون رو افراد اصلا انجام نمیدن. بله. به دو دلیل، یکی اینکه نمیخوان، انگیزه‌شو ندارن، دوست ندارن، یکی اینکه بلد نیستن، توانشو ندارن.
بعد ببینید ما داریم تا یه حدودی بداهه میریم، ولی خب یه جاهایی یه کسی متاسفانه یه شوخی بعدی به ذهنش میاد. خب
نظرت اینه پس؟
بله،
بداهه است.
تا یه حدودیش بداهه است، ولی کات زده میشه. یعنی
خب نه، برش زده میشه رو میفهمی. بله. بس اینه که به نظرت فیلمنامه داره یا نه؟
فیلمنامه نداره. احتمالاً قبلا
نظرت رو داره یا نه؟
فیلمنامه داره. ممبین ساختار داره، چون طرفو تو موقعیت قرار میده. بله. موقعیتی که شما فرض رو قرار میدی، یه احتمالات واکنشه، شما داری واکنش های فرد رو جهت دهی میکنی، خودش آرش. این میشه فضا سازی.
نظر تو داره فیلمنامه؟
این نوعی از فیلمنامه نویسیه دیگه.
احتمالا منم برداشتم اینه که یه روایتی داره از قبل طراحی شده.
ببین یه خط داستان فکر کنم داره.
بله.
این خط داستان از نقطه آغاز و به نقطه ختم میشه، اما حین حرکت طبیعتاً بداهه‌گویی ها، خوشمزگی هایی که در لحظه به ذهن اون افراد میرسم بروز و ظهور داده میشه دیگه. فکر کنم اینو چارتایمون روش
متفق باشه. یه جمله معروفی تو سینما ایران هست که میگه بگیریم خودش در میاد.
بله. اصلا کلا
تو
بله بله، بگیریم خودش در میاد. اصلا این امضای سینما ایرانه. امضای فیلم فارسیه.
فیلم فارسی سینما ایران که
امضای فیلم فارسی در سینما ایران
فراتر از این بده.
ببینید من منظورم دقیقاً همین بود. بحث این نیست که فیلمنامه نداره. حتی احتمالاً بازی‌ها قبلا با بازیگرا چک میشه. یعنی نشونش میدن بازی اینه، اینجوری قدیمی‌ها این کارو کردن، اینه
یادشون میدن.
بله. منتها بعدش من منظورم چیز دیگه‌ایه. ببینید یه سری دیالوگای بداهه تو کاره که بعضیش به شدت رکیک و جنسیه. خب وقتی شما دارید کار رو قطع میکنی، چرا اونا رو حذف نمیکنی؟
چون میپسندن حتما سازندگانش.
خب چرا؟ خب این کار که
جرواقه همون ساختن،
این کار که محدودیت سنی نداره. اگه میخواین این کار رو بکنی، حداقل محدودیت سنی بذارید.
یا علاوه بر موضوعات جنسی، جنسی سیاسیه که آقای هومن برق‌نورد اشاره کرد که واقعا هم سر صدا کرد. چه غذایی دوست داری بخوری؟
آها، همونی که من خودم توییتش کردم.
بله.
نکته دوم اینه که بحث فنی خیلی جالب عجیب و غریب تو کاره، نمیدونم عمده چه جوری. خود دوستان حرفه‌ای ان. ببین ما الان اگه سه نفر با هم اینجا حرف بزنیم همزمان،
حتی ما چهار تیم،
چهار نه همزمان چهار نفر شروع کنیم حرف زدن، به قول تذکر درستی که بیرون داده میشه، بیننده اذیت میشه. شما یه بخش زیادی از کار حرفای این تیم با همه اصلا شنیده نمیشه. من تو فصل یک بود
آها.
گفتم
یعنی مثلا خودشون میشنون
آره.
ولی میکروفونا طبیعتا نمیتونه تمیز باشه،
صدای آمبیانس
بیننده به شدت اذیت میشه. حتی تو فیلم برداری هم این کار هست. مثلا اصطلاح فارسی شو من نمیدونم چی باید بگم، فوکوس کشیدنا، چون میخوان کار در واقع دلهوره داشته باشه، دوربین سریع جابجا میشه قبوله، ولی یه جاهایی دوربین فوکوس نیست، فلوه، و فوکوس که کشیده میشه چشم بیننده به شدت اذیت میشه.
این متمرکز نیست، ماته.
بله، این رفت و برگشتای سری چشم بیننده رو اذیت میکنه. یا واقعا قصد داریم این کارو میکنیم؟
این سردرگمی فیلم برداری یه ضعفه.
خب این یه مسئله است. یعنی اینا همه یه سری ایرادای فنیه که بعد شما وقتی که تو فصل اول هست، خب میگی حتما فصل اول بوده، فصل دوم اصلا، بعد انگار اصرار هست به این روش. اینم یه مشکله. یعنی اصرار هست که یه دورهمی باشه، یه در واقع مدلی از رفتارا رو با هم رواج بدیم. یعنی اینا همش
درسته
از عقبه کار میاد،
یه ترویج سبک زندگی مد نظر سازنده. بله.
یه نکته دیگه قبل که آقای فهیم مطرح کنن، بحث کارگردانیش هم خیلی عجیبه برای من. مثلا حالا اون موسیقی رو اشاره کنیم، موسیقی هیچ جای کار جور در نمیاد با کار.
یعنی آها، یعنی میگی که موسیقی احتمالاً مثلا چند ساعت ضبط شده، بعد اتفاقی بی ربط به مهمانان اون قسمت یا موضوعات خاص اون قسمت یا اتفاقاتی که در اون قسمت خاص توسط اون مهمونا میفته، داره همینجوری اتفاقی پخش میشه.
حالا هر طور انجام شده، من هر جور که نگاه میکنم، خب این موسیقی الان مثلا کار داره تو هیجان شدید میره، یهو میریم تو موسیقی، خب چی شد؟ بعد دوباره میریم تو کار. یعنی اگه میخواین ریتم رو حفظ کنیم،
موسیقی همگام با ضرباهنگ،
انگار نیست. که مثلا ما اجبار داشتیم که این موسیقی رو به عنوان شمایل این کار بخورونیم به کار. شما اگه اینو حذف کنی هیچ اتفاقی تو کار نمیاد.
این خیلی واضحه به نظرم. اینو چه تماشاگران چه منتقدان همه متوجه میشن که تعمد داره به عنوان یه بعد هویتی اثر خودش، به عنوان بخش از چیستیش به مخاطب القا کنه. این که دیگه پیوند خورده. آرش نظر تو چیه؟
بله، من می‌خواستم درباره این بحث، این که حالا دست به مهره مثل بعضی نمونه‌های دیگه تو قالبی که اصطلاحاً رئالیتی شو یا نمایش واقع نما خوانده میشه صحبت بکنم، و به نظر میسه که خیلی هم رئال نیستن، یعنی واقعی نیستن، و بچه ها بهش اشاره کردن. حالا ما چند تا مورد میبینیم که این رو تصدیق میکنه. مثلا تو بعضی بازی ها به شدت دشوار به نظر میسن و مثلا همه تا انتها به خوبی و خیلی روون پیش میره. مثلا تو فصل اول اون بازی که با محوریت عروسکی به اسم فلونی یادتون باشه انجام میشد، به نظرم
فلونی
ببخشیم، بله فلونی، بازی تا اواسطش معمولی، ولی از اواسطش به بعد چون باید یه جمله‌ای رو هی اضافه میکردم بهش از اواسطش به بعد،
تو هم خیلی به نظرت اینجوری نبود که چطور اینا با اون نوع کیفیت اجراشون و بازیشون اینقدر همشون اینو دارن راحت میرن جلو؟
بله، همینو میخواستم داشتم میگفتم که عرض میکردم خدمتون که خیلی از وسطش به بعد خیلی سخت میشه
و باورپذیر نیست،
و باورپذیر نیست، و این شبهه رو ایجاد میکنه که اینا دارن بازی میکنن. یعنی
تقلبی داره بهشون رسونده
میشه. آره، دارد به قول شما تقلبی بهشون رسونده میشه و واقعی نیستش، و یک نوع در واقع داره ساختگیه، یعنی واقعی نیستش. یا برعکسش هم هست، یعنی تو فصل فکر کنم سوم بودش، بازی که شبیه به یه مقدار مثلا روزی چند تا تخم میذاره، با یه عبارت دیگه، حالا یادم نیست عبارتش چی بود، بازی خیلی ساده بود، تو فینالش جایی که دو نفر دو تا اتفاق بازیگرای جوون هم بودن، داشتن با هم دیگه رقابت میکردن که کدومشون برنده بشه، یکیشون یه دفعه اون عبارتی که خیلی ساده بود رو یه دفعه فراموش میکنه و یعنی اون بخش دیگه کاملا تابلوه که این طراحی شده که آقا شما اینجا متوقف شد دیگه ادامه نده بازنده شو و اون رقیبت مثلا برنده بشه. این موارد رئال بودن این دست به مهره را مثل بعضی نمونهای دیگه‌اش
زیر
سوال میبره و نقص میکنه. در باره بازیگر رو هم که دوستان اشاره کردن، خب اول کاملا مشخصه که گروه بازیگرش به شدت تکراریه و شاهد حضور افرادی هستیم که همزمان اتفاقا توی رئالیتی شوهای دیگه دارن کار میکنن و این یه خب به نظر نقطه ضعف جدی هستش. و اینم که آقای رفیق دوست اشاره کرد که بازی ها یک دست نیست، بعضی ها قوی تر هستن و بعضی ها ضعیف تر، اینم خیلی تو ذوق میزنه. و جالب این کار رو من همزمان با سریال لیسانس ها که در حال پخش هستش از شبکه آی فیلم داشتم نگاه میکردم. بیژن بنفشه‌ها و امیرحسین رستمی که دو تا بازیگرای اون سریال هستن توی فصل اول دست به مهرم حضور دارن و عیناً همون گیریم، همون بازی و همون کاراکتر و شخصیت رو دارن تو دست به مهرم تکرار میکنن و این خیلی برام یکی نکات دست به مهره بودش که قابل توجه بود. و حالا آقای می‌خواستم تو جنبندی صحبت هم اشاره کنم، آقای مروی با صحبت من که کار شکست خورده است مخالفت کردم و گفتن کار موفقی به نظر
نمیاد. نه گفتم اینا شکست براشون معنی نداره، نمیگم کار شکست خورده،
علت ساختشون موفقیت در فروش نیست.
آره بلند مدت میگن ما این کار انقدر ادامه میدیم تا از قبرمون گل آزادی در بیاد.
درست.
من بحثم این بود، وگرنه اینکه این کار بیکیفیت و اینا که سر جای خودش، میگم انگیزه ای که پشت این کار هست با این یه قسمت دو قسمت صد قسمت چیز نمیشه، از بین نمیره.
بله و تأثیری هستش که روی ناخودآگاه بله. مخاطب میذاره و مثلا همین ترانه‌هایی که اشاره کردن که ترانه‌های بعضن الفاظ ناشایستی توشون به کار برده میشه، شاید من مخاطب موقعی که دارم کار رو میبینم مثلا دست به مهر
تازه آرش بعض وقتا کلمات رکیک نیست، معانی و اشاراتی که میشه به صورت غیر مستقیم اون زننده و بی هیاگون است.
بله درسته. به هر حال من چون مثلا شما این اشاره کردین، شاید بعضی از مخاطبا اصلا این شعرها رو خیلی با دقت نشینن گوش بدن، مثلا براشون اصل همون نمایش بازیایی که میبینن، ولی به هر حال این ناخودآگاه وارد گوششون میشه بدون اینکه خودشون بخوان و تکرار این دائم روی ناخودآگاهشون تاثیر میذاره و خودش وارد رفتارشون میشه و این رفتار در دراز مدت آره. تبدیل به سبک زندگی و فرهنگ
زندگی که بهش اشاره کردیم. محمد رضا
تجربه برنامه های همین واقع نما تو دوره آقای زرقامی اتفاق میفته تو صدا و سیما و اولیش که رالی ایرانی ساخته میشه، قرار میشه که از شبکه 5 پخشه که پخش نمیشه، میره تو شبکه نمایش خانگی پخش میشه سال 92 تو قالب DVD. این ایرانی ادعای ایرانی هست دیگه، چه اون موقعی که صدا و سیما میاد پول میذاره رالی ایرانی میسازه، بعد شام ایرانی ساخته میشه. یه کار خوبی صدا و سیما کرد، گفت آقا مگه ما این برنامه داریم وارد میکنیم، برنامه دست پخت و اصلا داورش رو گذاشت یه فرانسوی، گفت این برنامه وارداتیه، من دارم سعی میکنم استانداردهای اون برنامه‌ای که آوردن اولا ببینیم مال کجاست. حالا به مرور توی دو فصل اومد گفت این برنامه رو دیدین، یه مثلا الگوی غذاسازیه، شما مهارت پیدا میکنی چه به لحاظ نظافت کار و و و، سعی کرد ببره به سمت بومی سازی. ادعا نکردیم برنامه ایرانی، کما اینکه اینا هم نبود، نه رالی ایرانی نه شام ایرانی. و یه مسئله ای که تو دستپخت و یه چیزی مثل حالا فرمانده که حالا می‌خواستن جذب شن یا ماجرای خانه ما که پررنگ بود، این بود که مخاطب توانایی حل مسئله پیدا میکنه، یه پولی داره صرف آموزش پنهان میشه یا مهارت پنهان میشه، آموزش پنهان مهارت که طرف یاد بگیره تو خانه ما چگونه هزینه های زندگی شما مدیریت بکنه. خب این ظرفیت هست الان ما جامعهمون، همینا مگه نمیگن نمیدونم گرفتاری اقتصادی داریم؟ خب اینا که همینجور دیگه مثل دیومیه مثل ریگ دارن سکه های شرکت محترم قالی سلیمان رو هی به هم دیگه هبه میکنن. یعنی اینا اصلا واقعا مسئله اقتصاد مسئله شون نیست. خب و به مخاطب چیزی یاد نمیدن. من همین برنامه رو میدیدم همش یاد مادر برادران وارنر بودم. برادران وارنر میگن که بهشون میگن شما چی شد رفتین سمت سینما، میگه مادر ما میشست جلوی اینا. جد بدبختایی بودن که مهاجرت میکنن به آمریکا دیگه. حالا این داستانی که تو اون کتاب آقای نیل گابلر هست، میگه که مادر ما نگاه میکرد میگه مردم پول میدن میرن تو سینما یه چیزی میبینن میان بیرون هیچی دستشون نیست. و مادر ما گفت این اون شغلیه که ما باید دنبال کنیم، پول میگیریم.
آره این تو مستند مغول‌های
هالیوود پول میگیریم چیزی به طرف نمیدیم. خب الان اینا مثل یک مغول از شرکت قالی سلیمان پول گرفتن، چیزی به قالی سلیمان ندادن.
بعد راستی اینا من بگم که